سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو از بند طالبان خبر میدهد. این مرکز در خبرنامه روز شنبه اول جدی گفت که 7 کارمند این تلویزیون خصوصی با سپردن ضمانت کتبی از زندان پلوچرخی آزاد شدند. بر اساس خبرنامه قرار است جلسه محاکمه این افراد یک هفته بعد برگزار شود. نیروهای اداره استخبارات و کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 14 مای قوس به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش بردند. دفتر این رسانه را بستند و 7 کارمندش را بازداشت کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته است که دفتر تلویزیون آرزو برای حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سوء استفاده از رسانه‌ها و تقویت نظم اجتماعی مسدود شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو استقبال کرده و گفته است که یورش به دفتر این رسانه و بازداشت کارمندان آن نقض صریح حقوق بنیادی آنان بوده و نباید انجام می‌شد. این مرکز از مقام‌های حکومت طالبان خواسته است که به این قضیه پایان بخشند و اجازه بدهند تا تلویزیون آرزو هر چه زودتر بدون قید و شرط بازگشایی شود. مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه در پست در شبکه ایکس تویتر سابق شب گذشته اول جدی ادعا کرد که افرادش در یک عملیات اپراتیفی نیروهای حوزه اول امنیتی طالبان را در شهر طالقان در نزدیک قرارگاه این حوزه هدف قرار دادند. در ادامه آمده که در عملیات ملا انور یک سردسته طالبان کشته شده است و 3 عضو نیروی این گروه زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفته بودند یک انفجار نیرومند شام روز شنبه در سرک 3 در نزدیک سرای سنگ و حوزه اول امنیتی شهر طالقان رخ داد. مقام های طالبان درباره انفجار و ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که ادعای این جبهه را به طور مستقل تایید کند. وزارت خارجه طالبان میگوید که شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی این وزارت و پیر البرت الساس شارژدفیر سفارت نروژ برای افغانستان در مورد مسائل سیاسی، بشردوستانه و موضوعات دیگر در کابل گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس روز شنبه نوشت که دو طرف ابراز امیدواری کردند که برای موضوعات مربوطه از طریق تعامل رای حل دریافت شود. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. دو هفته پیش اسپن بارت ایده وزیر خارجه نروژ گفته بود که به دلیل رفتار طالبان با زنان نماینده طالبان را به عنوان سفیر افغانستان در اسلو نخواهند پذیرفت. او همچنان گفته بود که ارتباط و تعامل نروژ با افغانستان ادامه خواهد یافت، اما هشدار داد که روابط دیپلماتیک کاهش خواهد یافت. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نمی‌شناسد. سفارت‌های بسیاری کشورهای غربی برای افغانستان از دوحه قطر فعالیت می‌کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که شهرهای سالنگ روز سه شنبه 4 جدی برای همه وسایط مسافربری بازگشایی می‌شود. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی که روز شنبه در شبکه اکس منتشر کرد گفت تا زمان بازگشایی شهرها موترهای مسافربری و باربری می توانند به شکل نوبتی در زمان مشخص از مسیرهای جداگانه تردد کنند.
وسایط مسافربری کوچک و بزرگ همه روزه دو طرفه از این مسیر رفت و آمد کرده می توانند، اما وسایط باربری به نوبت یک روز از شمال به جنوب و روز دیگر از جنوب به شمال اجازه حرکت دارند که به تاریخ 4 جدی سال روان روز سه شنبه وسایط باربری از شمال به جنوب اجازه حرکت دارند.
وزارت فواید عامه طالبان در 19 قوس گفته بود به هدف جلوگیری از تلفات انسانی و حوادث ناگوار شهرهای سالنگ را تا 4 جدی برای موترهای مسافربری بزرگ بسته کرده و موترهای مسافربری خرد می توانند از مسیر فرعی رفت آمد کنند. شهرهای سالنگ از شهرهای مهم افغانستان است که 9 ولایت شمالی این کشور را به پایتخت کابل وصل می کند. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس روز شنبه اعلام کرد که شمار تلفات فلسطینیان در جنگ در غزه به 45,227 نفر رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. از جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه بیش از 14 ماه سپری می شود. این جنگ پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1,200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صحت غزه در کنترل حماس گفته که جنگ در غزه همچنان باعث زخمی شدن بیش از 107,000 نفر شده است. وزارت داخلی ترکیه میگوید که بر اثر برف کوچ در ولایت ارزروم در شرق این کشور یک نفر روز شنبه جان باخت و 4 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت در شبکه اکس نوشت قربانی این رویداد یک بازیکن تیم ملی جودوست. والی ارزروم به خبرنگاران گفت 15 عضو تیم ملی جودو حوالی ساعت 10 صبح به وقت محلی به تفریحگاه اسکی می رفتند و 5 تن آنان در برف کوچ گیر ماندند. و در ادامه هفته ششم رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز یک شنبه نیز 2 بازی برگزار می شود. بر اساس جدول تیم عدالت فرا با تیم جوانان پیروزی کابل مسابقه می دهد و تیم خدیم اف سی از سرپل به مسافه تیم سرسبز یاشلر فاریاب می رود. دیروز بازی بین تیم های خراسان فاریاب و استقلال کابل با نتیجه 2-2 مساوی پایان یافت و در مسابقه دیگر تیم اتک انرژی ولایت هرات 2-0 مقابل موج ساحل بلخ برنده شد. رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم در 16 قوس در هرات آغاز شد. باز هم خوش آمدید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه نگرانی درباره افزایش بیماری سرطان و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان.
بر اساس معلومات سکتور صحت همه ساله حدود 19,450 تن در افغانستان به سرطان مبتلا می شود.
مشکلات کمابی در ولسوالی های افغانستان.
مردم ولسوالی ورس بسیار شدیدن به کمبود آب مواجه هستند. چاهایشان خشک شده.
دیروز روز جهانی باسکتبال بود. بازیکنان این رشته ورزشی در افغانستان با چی مشکلات روبرو هستند؟
یک منبع در دولت جدید سوریه،
بازیکنان تیم ملی قبلا ارزیه داشت یک ماش معمولی که می گرفتن، حالا امام بند شده کلن.
یک مشکل سرسخت داریم که جمنازیوم شخصی که به نام باسکتبال باشد نداریم.
دو هفته پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه، اسعد حسن الشیبانی به عنوان وزیر خارجه اداره جدید این کشور معرفی شد.
یک منبع در دولت جدید سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام به خواست مردم سوریه انجام شده است. برای تقویت صلح در سوریه می خواهند روابط بین المللی برقرار کنند.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. بنیاد مبارزه با بیماری سرطان در افغانستان درباره افزایش سرطان در این کشور شدیداً ابراز نگرانی کرده. رئیس این بنیاد برادی آزادی گفت همه ساله بیش از 19,000 نفر در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می شوند و اضافه از 14,000 تن آنان جانهای خود را از دست می دهند. در حال حاضر شمار افغانهای مبتلا به مریضی کشنده سرطان در افغانستان حدود 500,000 تن برآورد می شود. اما احتمال دارد شمار واقعی مبتلایان به مراتب بیشتر از این آمار باشد. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
در حالی که امکانات تداوی و تشخیص امراض سرطانی در افغانستان محدود است و بسیار از افغانها مجبورند که مریضان خود را برای تداوی به کشورهای همسایه ببرند. بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان از افزایش افراد مبتلا به بیماری سرطان و ازدیاد مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. دکتر شفق شنواری رئیس این بنیاد میگوید که سالانه بیش از 19,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا میشوند و حداقل 76% آنها جانهایشان را از دست می‌دهند.
بر اساس معلومات سکتور صحت، همه ساله حدود 19,450 تن در افغانستان به سرطان مبتلا می‌شوند که متاسفانه 14,746 تن آنها بر اثر این بیماری جانهای خود را از دست می‌دهند. بر اساس معلومات ما تعداد مبتلایان به بیماری سرطان در افغانستان حدود 500,000 تن است.
شمار زیاده از کسانی که خود و یا یکی از نزدیکانشان مبتلا به مریضی سرطان هستند میگویند که از فقر رنج میبرند و نمیدانند چگونه این بیماری را تداوی کنند. یکی از باشندگان ننگرهار که از افشای نام خود خودداری کرده در مورد فرزندانش به رادیو آزادی چنین گفت:
دو سه کودکم به سرطان خون مبتلا هستند. من هم مریض هستم. کار و بار نیست. مؤسسات در اینجا به مردم کمک میکنند اما به ما کمک نرسیده است.
دکتر شفق شنواری رئیس بنیاد سرطان افغانستان میگوید که با سکتور صحت همکاری میکنند تا امکانات تداوی سرطان در افغانستان فراهم شود.
ما در بخش سرطان دانشمندان در سطح دکترا در بسیاری از کشورهای جهان داریم. پلان شده که آنها نیز به افغانستان بیایند و در یک برنامه 3 ماهه ارتقای ظرفیت دکتران شرکت کنند. شاید در سال 2025 4 ماشین که هر یک میلیون ها دلار ارزش دارد به دست آورده و 2 مرکز را در کابل فعال سازیم.
به گفته آقای شنواری در این مراکز مریضان با شیمی درمانی یا کیموتراپی و اشعه درمانی تداوی خواهد شد. هرچند تعداد مبتلایان به بیماری سرطان در افغانستان حدود 500,000 تخمین شده اما تصور می شود که شمار واقعی بیشتر از این باشد. یکی از عوامل عمده سرطان شش آلودگی هوا است که در شهرهای بزرگ افغانستان به شمول کابل شایع و یک مشکل اساسی است. وزارت صحت افغانستان در سال 2020 میلادی 23,000 مورد ابتلا به سرطان را ثبت کرده گفته بود که 16,000 تن این مریضان بر اثر این بیماری وفات کردند. به گفته وزارت صحت عامه پس از بیماری های قلبی مریضی سرطان عامل مرگ بسیار از افراد در افغانستان است. سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در میان زنان است. مسئولان برنامه ملی کنترل سرطان در ماه عقرب گفتند که میزان ابتلا به سرطان سینه در افغانستان در سال جاری نسبت به سال گذشته 50.9% افزایش یافته است. در سال 2021 میلادی حدود 10 میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر بیماری سرطان جان خود را از دست دادند و بیشتر این مرگ و میر در کشورهای فقیر ثبت شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان روستاهای مختلف افغانستان میگویند که مجبورند روزانه برای به دست آوردن آب آشامیدنی فاصله های طولانی را طی کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند در این زمینه در فصل سرما با دشواری های فراوان روبرو می شوند. خالده تحسین در این باره گزارش دارد.
شمار از زنان و مردان در روستاهای افغانستان که مجبورند از فاصله های دور برای خانواده هایشان آب نوشیدنی فراهم کنند میگویند که این مسئله با سرد شدن هوا و پیمودن راه از یک روستا تا روستای دیگر به یک چالش بزرگ در زندگی روزمرهشان تبدیل شده است. آنان میگویند که روزانه بیشتر وقت خود را صرف انتقال آب از مکانهای دور میکنند. میراقا باشنده ولایت کاپیسا روز شنبه برای آزادی گفت
برف باران کم شده، مردم دچار کم آبی هستن. چند مؤسسه خیریه که آمدن یک بمبیره که در یک منطقه در همواری برای مردم حفر کردن، از اوجه مردم آب میگیرن. زنا اطفال توسط مرکب یا توسط بوشکایی که مثلا سنگین وزن یا سبک وزن هستن، از این مو پایین دره در دوردست که همین بمبه زده شد، از اوجه آب میگیرن میبرن بالا. زمستان باز مشکلشان دوچند میشه به خاطر از اینکه برف وا میشه، یخک میزنه، بالا کردن آب توسط بوشکه و توسط مرکب برشان دوچند مشکل میشه.
این مشکل تنها در ولایت کاپیسا نیست، بلکه بسیاری از ولایات افغانستان از نظر دسترسی به آب نوشیدنی با وضعیت مشابه روبرو هستند. زرینگل باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان برای آزادی گفت که مشکلات آنان در این خصوص به ویژه با شروع فصل زمستان چند برابر شده است.
مردم ولسوالی ورس بسیار شدیدن به کمبود آب مواجه هستند. چاهایشان خشک شده، بسیار به سختی از جاهای بسیار دور در این فصل زمستان آب میاره.
احمد از ولسوالی اچین ننگرهار هم در این مورد برای آزادی گفت
ما از آب صحی نوشیدنی سه خیلی مشکل داریم. در اینجا آب صحی نیست، ما بسیار از جاهای دور میاریم، بسیار به زحمت هستیم، یا در جای دور در بشکا میاریم، تا اینجا که میاریم خیلی مشکل است برای ما.
صفی از شهر مزار شریف ولایت بلخ برای آزادی گفت
اینم فعلا چای خانه ما خوش شده، ما از تمام مسئولین خواهشمندم مشکلات مردم حل کنن. مردم غریب بیچاره است، نمیتوانیم که ما چا بکنیم. کالاشویی ما بسیار با مشکل است، با ماها کالاشوشته نمیتونیم، چون که آب جوی هم آب خوب نیست، آب پاک نیست، چون ما دریا نداریم. نزدیک خانه ما کدام نار چیزا نیست، فقط آب بسیار چتر ما میتونیم که از مو استفاده کنیم با کالاشویی و با سر جانشویی ما.
در این حال شمار از آگاهان امور آب دلیل کمبود آب نوشیدنی سالم را در افغانستان، عدم مدیریت درست آبها، تأثیرات تغییرات اقلیمی و ازدحام نفوس در شهرهای بزرگ عنوان می کنند. نجیب الله صدید یکی از آنان در رادیو آزادی گفت
افغانستان همیشه حکومت های ضعیف داشته و حکومت های ضعیف به قرا و قصبات ساعت دوردست خدماتش رسیده نمیشه. تا شما ببینید در شهرهای بزرگ مشکلات آب هست، در بعض قریجات مساعد پیبلی چا آفر میکنن تا به مردم دسترسی آب ممکن بسازد. شما بای زیر زمینی را استخراج کنین و بعد هیچ باز چارجم نکنین که مردم افغانستان خودش را دست بکار شوند. در بخش مدیریت آبای سطحی شان ایجاد خندقا، ایجاد بندای کوچک، جهیل های آبی را تمامشان میتونه آبای فصلی را ذخیره کنه، اما آبای زیرزمینی باز چارج شود. در صورتی که چاد اونجا موجود باشه، چاد همیشه آب میداشته باشه و از آبای سطحی میشه استفاده کنند.
گفتنی است که اخیراً سازمان کمک رسان موسوم به همبستگی بین المللی انترنشنال سولیداریتی از دشواری های دسترسی مردم به آب نوشیدنی سالم در ولایت کاپیسا خبر داده است. این سازمان روز جمعه با نشر گزارش گفته است که وضعیت اقتصادی مردم کاپیسا در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی بدتر شده و برخی خانواده ها در این ولایت مجبور به نوشیدن آب ناسالم مانند آب برف ها شدند. بیشتر از این 5 سازمان بین المللی غیر دولتی در یک اعلامیه مشترک از خشکسالی امسال به عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار داده بودند. همچنان نزدیک به 5 ماه پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب نوشیدنی صحی دسترسی ندارند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیم این اداره در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله اداره های حکومتی طالبان از پیامدهای خشکسالی، سیلابها و بارانهای شدید نگرانی کرده بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حاکمان جدید سوریه اسعد حسن شیبانی را به عنوان وزیر خارجه حکومت نوین کشور منصوب کردند. شورشیان برابری گروه هیئت تحریر شام دو هفته پیش با سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به قدرت رسیدند. رهبر این شورشیان از آن زمان به بعد با هیئت‌های دیپلماتیک خارجی از جمله نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه و دیپلمات‌های ارشد آمریکایی دیدار کرده است. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
سانا خبرگزاری دولتی سوریه دیروز گزارش داد که حاکمان جدید این کشور اسعد حسن الشیبانی را به عنوان وزیر امور خارجه مقرر کردند. از سرنگونی حکومت بشار الاسد دو هفته می‌گذرد و حاکمان جدید سوریه در تلاش برای برقراری روابط بین المللی هستند. یک منبع در دولت جدید سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام به خواست مردم سوریه انجام شده است. برای تقویت صلح در سوریه می خواهند روابط بین المللی برقرار کنند. شیبانی 37 ساله فارغ تحصیل پوهنتون دمشق است. پیش از این او رئیس بخش سیاسی گروه شورشیان هیئت تحریر شام در شمال غربی ولایت ادلیب بوده است. حاکم جدید سوریه احمد الشرع با نام مستعار ابو محمد الجولانی پس از به دست گرفتن قدرت به طور فعال با دیپلمات‌های خارجی مذاکره و گفتگو می‌کند. این دیپلمات‌ها شامل دیپلمات‌های برجسته آمریکایی و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه است که در روزهای اخیر از دمشق بازدید و با حاکمان جدید دمشق گفتگو کردند. احمد الشرع در جریان مذاکرات با نمایندگان بین‌المللی تمایل خود را برای تعامل دیپلماتیک اعلام کرد و گفته است که تمرکز اصلی وی بازسازی سوریه و هدف او رشد اقتصادی این کشور است. حاکم جدید سوریه گفته است که هیچ علاقه‌ای به درگیری تازه در این کشور ندارد. به نظر می‌رسد که ایالات متحده آمریکا، دیگر قدرت‌های غربی و بسیار از مردم سوریه از این که می‌بینند مخالفان مسلح دولت، گروه هیئت تحریر شام به رهبری احمد الشرع حکومت اسد را سرنگون کردند، خوشحال هستند. اما این موضوع هنوز مشخص نیست که این گروه افراطی محدودیت‌های شدید را اعمال می‌کند یا هم فروتنی نشان داده و در راه دموکراسی قدم برمی‌دارد. گروه هیئت تحریر شام بخش از شبکه القاعده بود تا اینکه در سال 2016 الشرع روابط خود را با القاعده قطع کرد. در سوریه مخالفان مسلح دولت در 8 دسامبر قدرت را به دست گرفتند و بشار الاسد رئیس جمهور سابق پس از 13 سال جنگ داخلی مجبور شد به همراه خانواده خود به روسیه برود. قطر روز شنبه از بازگشایی سفارت خود در دمشق که به مدت 13 سال بسته بود نیز خبر داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دیروز شنبه 21 دسامبر روز جهانی بسکتبال بود. در گزارش به مناسبت این روز میشنوید که ورزشکاران تیم ملی بسکتبال افغانستان میگویند که با مشکلات و چالش های گوناگون روبروند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفتند که علاقه و شوقی که قبل از حاکمیت دوباره طالبان نسبت به این بازی داشتند حالا ندارند.
خودم 5 سفر رسمی از طریق المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی می باشن. دیگه سفر آسیایی و المپیکی نداشتیم. دیگه در داخل مسابقات طبق معمول برگزار میشه.
عبدالوهاب میرزاد نام دارد و بازیکن تیم ملی بسکتبال افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی با تاکید بر این که با مشکلات و چالش های گوناگون روبرو اند، میگوید که به شمول بسکتبال بیشتر بازی ها هر روز در افغانستان کم رنگ می شوند و طرفداران خود را از دست می دهند. با گفته عبدالوهاب، طالبان حتی حقوق ماهانه‌شان را که قبلا دریافت می کردند قطع کرده و در حال حاضر به گونه افتخاری بازی می کنند.
در می اواخر 3 سال گذشته همه ورزش ها رو به بحرانی است و طرف بلک لیست روان است برای المپیک جهانی، لیست سیاس. بازیکن های تیم ملی قبلا ارزیه داشت یک ماش معمولی که می گرفتن، حالا اما بند شده، کلا ماش نمیتن، بازیکن ها ماش ندارن.
رومان عباسی از مدافعان حقوق ورزشکاران نیز شکایت مشابه دارد و بر رادیو آزادی می گوید
ماشه که بسیار ناچیز بود و ورزشکارا حدود 1000 و کم و بیش در 2-3 ماه از دولت می گرفتن. ای پول قطع شده و ای باعث میشه که ورزشکارای افغانستان دل سرد شوند و دیگر امید به خاطر ادامه ورزش وجود نداشته باشه.
عثمان ارغندیوال یکی دیگر از بازیکنان تیم ملی بسکتبال که همواره در مسابقات ملی درخشیده بر رادیو آزادی گفت
از تیمی سرمی است که چند قبل مسابقات ولایتی که تیم کابل توانست مقام نایب قهرمان را از آن خود کند و همچنان در مسابقات تریان تری تیم سرمی است تا توانست مقام اول را از آن خود کند.
ما مشکلات یک مشکل سرسخت داریم که جمنازیوم شخصی که به نام بسکتبال باشد نداریم.
مسئولان تیم ملی بسکتبال تایید میکنند که نبود لیگ میاری و حرفه‌ای، کمبود مربیان و متخصصین حرفه‌ای، کمبود بودجه و عدم حمایت نهادهای ملی و بین المللی از ورزشکاران از چالش‌های فرارای ورزش بسکتبال در افغانستان است. حسیب الله آزاد، معاون فنی و مسلکی فدراسیون بسکتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما با کمبود امکانات و زیرساخت‌ها در ورزش مواجه هستیم. البته نبود یک سالن مجهز و استاندارد حتی در سطح فدراسیون ملی یکی از موانع بسیار کلان و اصلی در رشد این ورزش بوده. ما با کمبودی بسیار بودجه مواجه هستیم. همچنان نبود مربی های حرفه‌ای و آموزشی است که او استانداردی که باید داشته باشند متاسفانه نداریم و قبلا هم که تعدادی بودن متاسفانه با تحول نظام خارج از کشور رفتن. نبود یک حمایتی به اصطلاح کلانی ملی و بین المللی یا خصوصا فیبا است که ما نمیتونیم که در قسمتی رشد و توسعه بازی بسکتبال یک گامی به اصطلاح بلند برداریم.
با گفته فدراسیون بسکتبال، پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان کاملا از همه رشته‌های ورزشی حذف شدند و در حال حاضر تنها آقایان این ورزش را در افغانستان بازی می‌کنند. یک بازیکن سابق زن از تیم ملی بسکتبال باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام ببریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تیم ها، بازی ها، ورزش ها اما امروز مردان اشنا ورزش افغانستان نه امروز و نه دیروز چیزی نداشت. دیروز در حال شکوفایی بود، امروز در حال از بین رفتن است. من یک عمر تلاش کردم و ورزش مورد علاقه‌ام که بسکتبال بود به شکل حرفه‌ای تمرین کردم و آموختم، ولی امروز محکوم هستیم و نمیتوانیم ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
با گفته فدراسیون بسکتبال، مسابقات این تیم در حال حاضر فقط به سطح ملی برگزار می شود و ادعا می کنند که تیم ملی بسکتبال با محدودیت های برای شرکت در مسابقات بین المللی روبروان. مشکلات تیم ملی بسکتبال را با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مطرح کردیم. تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شمار از مقام‌های طالبان در دیدار با برخی ورزشکاران گفته بودند که متحد به حل مشکلات ورزشکاران هستند. بر اساس معلومات فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان، تیم‌های فعال در سطح مرکز و ولایات در افغانستان وجود دارند و مسابقات همواره در سه بخش که شامل خردسالان، تیم 14 سال و بزرگسالانند برگزار می‌شوند. با گفته این فدراسیون، این تیم‌ها متمرکز به دو نوع بازی 5x5 و 3x3 هستند که تایید شده سازمان فیبا است. فیبا نهاد حاکم بر بسکتبال تخمین میزند که حداقل 450 میلیون نفر در سراسر جهان امروز بسکتبال بازی میکنند. بسکتبال همچنین از زمان معرفیان در المپیک برلین در سال 1936 بخشی از رشته های المپیکی بوده است. گفتنی است که تیم ملی بسکتبال افغانستان در سال 2010 مدال طلای بازی های جنوب آسیا را به دست آورد و این اولین مدال طلا در تاریخ بسکتبال این کشور محسوب می شود. گفته می شود این تیم در رده بندی جهانی رتبه 85 را دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بسکتبال به یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین ورزش های جهان تبدیل شده است. ملل متحد می گوید که بسکتبال بر حوزه های مختلف جهانی از جمله تجارت، صلح و دیپلماسی تأثیر می گذارد و فضای منحصر به فرد برای همکاری، تحرک فیزیکی و وابستگی متقابل ایجاد می کند که به شرکت کنندگان اجازه می دهد یک دیگر را به عنوان انسان های فراتر از همه چیز ببینند. این در حالی است که سازمان ملل متحد 21 دسامبر را روز جهانی بسکتبال نامگذاری کرده است. این روز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در آگوست 2023 برگزار شد به نام روز جهانی بسکتبال نامگذاری شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هسته ساعت 9 صبح امروز برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را داریم. ساعت 11 برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند.